خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 فوریه است. همرو با شما نخست مرور میکنیم با سرخطی موضوع روز. سرگئی لاوروف مشکل مهاجران توجیک را در دوشنبه مطرح کرد، اما حامی مهاجران کرامت شریپوف برای دادخواهی به رادیو آزادی آمد.
در اونجا بطر از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیسر حربی کاغذ پیش میاد میکنه و تسر جایگید.
روننده ها باز در موندن. ترکمنستان دیگر بوره برای عبوری مرزش با ماشین های بربری توجیکستان اجازت نمیدهد. و ترکیش تیر کوهنه نظامیان روس حیات یک ساکین 17 ساله را از بین برد. پدر مهاجر به جنازه پسرش نرسید.
جنازه پسرش من نرسید.
سرگئی لاوروف با سفری دو روزه به دوشنبه آمد. تا این دم وزیر کارهای خارجه روسیه با پرزیدنت توجیکستان و دیگر مقامات توجیک ملاقات نمود. جانب همکاری های دو کشور در بخش سیاسی و امنیتی در چارچوب سازمان های منطقوی و چوربین های مربوط به دیدارهای سیاسی مقامات بلندپایه روسیه و توجیکستان را بررسی کردند. جزئیات بیشتر را برای یوسفی در دستورات.
در شرایطی که تهدیدها به امنیت تاجیکستان از کشور همسایه افغانستان در حال افزایش است، پایگاه نظامی 201 روسیه دلیل مهمی تامین امنیت تاجیکستان به شمار می رود. این مطلب را سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه بیان داشت.
و البته با استفاده از منفعت های مشترک در تامین امنیت منطقه که در آن کشورهای دوست و همسود قرار دارند، ما از نقش پایگاه نظامی 201 روسیه در این رابطه گفتگو داشتیم. این دلیل مهم در تامین امنیت تاجیکستان و دلیل مهم در وظیفه های مشترکی است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی به انجام می رساند.
امام علی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات در رابطه با همگرایی سیاسی، امنیت منطقوی، همکاری های نظامی، مبارزه با تروریسم، حفظ مرز و وضع در افغانستان و عملی شدن برنامه نوسازی ارتش تاجیکستان گفتگو کردند. همچنین مسئله مهاجرت مهنتی و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به روسیه بررسی شده است.
در جریان دیدار امروزه همچنین مسئله های مهم مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله تنظیم بود و باش شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، ساده کردن جریان قانونی کردن سندها و اینچنین آماده کردن بسای سندها برای به امضا رسیدن از سوی پرزیدنت های دو کشور در این بخش می باشد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر سه برابر افزایش یافته است. با گفته سرگئی لاوروف، همچنین به حل مسائل بین منطقوی، تجارتی اقتصادی، جلب تکنولوژی برای کارکرد محصولات صنعتی، کارکرد پخته، میوه و سبزیجات، همچنین افزایش صادرات محصولات کشاورزی و بازارهای روسیه توجه کردند.
ما همچنین از ضرورت فعالتر شدن واسطه های رشد همکاری در ساحه کشاورزی گفتیم. باوری دارم که در مدت نه چندان دور دو رئیس جمهور درباره بنیاد دالان سبز برای صادرات محصولات کشاورزان تاجیک و روسیه به موافقه میرسند. همچنین گفتگوها در مورد تاسیس مرکز عمده فروشی ادامه دارد که برای آسان گذاشتن از پروسدورهای گمرکی و دیگر سندها جهت انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای روسیه مساعدت خواهد کرد.
امام علی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات به مسئله ساختمان مکتب‌های روسی و جلب آموزگاران روس به مکتب‌های تاجیکستان نیز دخل کردند. گفته شد که روسیه تصمیم دارد در تاجیکستان 5 مکتب با نظام تعلیم خاص روسی بنیاد کند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی محسوب می‌شوند و از زمان شوروی در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه وجود دارد. در سال گذشته تاجیکستان و روسیه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. تاجیکستان از روسیه عمدتاً مواد سوخت خریداری کرده و این کشور محصولات کشاورزی صادر می‌کند. گذشته از این، طول چند سال اخیر روسیه کشوری عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک دانسته می‌شود. همه‌ساله حدود 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به منطقه‌های مختلف روسیه سفر می‌کنند.
احتمالاً یکی از نفرانی که در دوشنبه بیشتر از همه آرزوی ملاقات با سرگئی لاوروف را داشت کرامت شریپوا است. این فعالی حقوق مهاجران را ماه دکمبر سال 2017 از روسیه اخراج کردند. ظاهراً کرامت شریپوا از قبل باور نداشت که به این واخوری راه می‌یابد. از این خاطر برای رساندن مشکلاتش از منبر رادیوی آزادی استفاده کرد.
کرامت شریپوا میگوید حکومت روسیه نفقه و امتیازهای دولتیش را که 20 سال باز از آن بهره‌مند بود قطع کرده است.
دیروز اولای من با سبیربانک روسیه برای گرفتن نفقه که در دست دویر روسیه است از روز دویون داده می شود. دیرم شده بسه پس از روز دویون داده می شود و بابای گفتن که از یکمی یانواری 2019 نفقه با نوم شاوری شما من شده است. سببش تو شما از وین کمیسریتی حربی روسیه پرسید. باتر ما معلوم کردن فهمیدن که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد دادن که این شهروندی کرامت شریپوف گرفته شد.
مقامات روس قطع نفقه‌اش را به اخراجش از آن کشور رب دادند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگوید از روی سندهای بین دو کشور در حالت اخراجش هم میتواند نفقه‌اش را دریافت کند.
امروز زیادی کارمندانی دولت تاجیکستان نفقه گیرن از روسیه. در آنجا بغیر از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیسریت حربی کاغذ پیشنهاد میکند با تسژ که تاورسکی ژلیشنی کمپلکس با تسژ در آن حالت پیشنهاد میکند که 50% که بوده نسبت کمونالی اینم برداشته شود.
کرامت شریفو که در ساختارهای نظامی روسیه کار کرده است در یک سال یک مرتبه می توانست از استراحتگاه های دولتی استفاده کند. همسرش هم حق تبوبت و استراحت رایگان را داشته است. کرامت شریفو می خواهد حق پایمال شده خود را از طریق سازمان های بین المللی طلب کند.
ما نسبتی کمیسی نزد پریزیدنت با شهروندی مراجعه میکنیم. سپس با کمیته پا پروامی شده که اوند مراجعه میکنیم.
رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه روز 13 دکمبر سال 2017 از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه گفته شد. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است. شریپوف اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعت‌دار دانسته است که حمایت پیوسته او از حقوق مهاجران به آنها نمی‌فرید. شادمان یتیم، میرزانبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شروع از دیروز ترکمنستان مرزش را روی ماشین‌های بربری که به سمت تاجیکستان روان بودند بست. رانندگان تاجیک شکایت می‌کنند که در شرایط ناخوبند و نمی‌دانند چرا مرزبانان برای آنها اجازه عبور از سرحد را نمی‌دهند. این ماشین‌ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران می‌آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می‌آیند. عبدالله اشرف با تفصیلات بیشتر.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده های تاجیک با فرستادن نوار گفتند مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند که به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان دلیل چنین رفتارشان را خواستند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جوابی سؤال خود را نگرفتند و معلوم نیست چرا این کشور به گذشتن ماشین‌های بارکشی تاجیکستان اجازه نمی‌دهد. شیرعلی گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین‌ها می‌توانند از دو راهی آلترناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه‌ها به قبل هم صحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحبکاران با این دو راه مسافه زیاد می شود. باری اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکشی تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شوند.
برنامه رو ادامه میدیم. ساکنان نویه ایشکوشی می ولایت مختار کوهستان بدخشان میگن تا به حال در معاصره برف و ترما هستند. آنها با ارسال چند عکس گفتند مجبورند با کمک بیل و دست راه را برای گذشتن ماشین و انتقال دو تابوت تازه کنند. به نقل آنها بیش از یک هفته می شود جسد دو ساکن منطقه وخون در راه مانده است و با چنین وضع معلوم نیست که کی به مکان می رسند. گذشته از این باشندگان این نویه به مواد غذایی دسترسی ندارند، چون گفتند در ماه ینور همگی 4 روز راهی ماشین گذر باز بوده است. برای توزه کردن راه از سرما یگان تکنیکا فرستاده نشده است. روز 3 فوریه جمعوری اوهمپورا با مرگ یک ساکن 17 ساله دهه قاسم آباد نویه رودکی انجامید. سروجدین رجبوف به حدود میدان مشغوی پایگاه نظامی 201 روسیه در لاهور در آمده تیر کهنه گرانتامیوت را با سنگ میزند و آن میترکد. میدان مشغو در 15 کیلومتری شهر دوشنبه واقع بوده، در اطراف آن چندین دهه جایگیرند. ساکنان میگویند در همسایگی با تمرین گوزیستان آنها را در ترس و هراس نگاه میدارد. همکاران ما از تلویزیون نستایش время در این بوره گزارش آماده کردند و آن را کیومرسی اتو تقدیم میکند.
پیوندان و همسایه ها به نزد خانواده رجبوف ها برای اظهار تسلیت میآیند. سراج الدین فرزند این آیله از ترکش تیری کهنه گرانتامیوت در مشقگاه پایگاه نظامی 201 روسیه به هلاکت رسید. ساکنان محلی گاه گاه بعد انجام مشق های نظامی به این میدان آمده آهن پاره جمع میکنند. پدر سراج الدین نور محمد رجبوف نتوانست در مراسم دفن پسرش اشتراک کند. او در مهاجرت در مسکو بود و زمانی به وطن رسید که سراج الدین را الکای دفن کردند.
ساعت نیم تکم 11 به وقت مسکو رسیدیم. ساعت 4:20 تاجیکستان فرودگاه فرمانید.
جنازه گذاشت یا؟
جنازه گذاشت من نرسوند.
این مرد میگوید پسرش از این پیش برای جمع آوری آهنپاره نمی رفت. فیض محمد امک سراج الدین میگوید ترکش قوی برادرزادش را پاره پاره کرد.
دو جمع ازش تیتی پیسی دادیم. جمع کردیم بخ بایورگی خلق یاردم دادم. جمع کردیم گفتیم.
تا زمانی که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد، پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح قضیه خودداری می ورزد. اما سؤال مطرح این است که چرا بعد انجام مشق‌ها این میدان پاککاری نشده است؟ در پایگاه نظامی به این پرسش نیز پاسخ نمی‌دهند. تا کنون مرگ ساکنان این محله از تیر نظامیان پایگاه 201 روسیه ثبت نشده است، هرچند هلاکت چاروای مردم زیاد بوده است. ساکنانی که در همسایگی مشقگاه به سر می‌برند می‌ترسند که مبادا روز تیر نظامیان نه در حدودی میدان بلکه در حوله های آنها می ترکد، جایی که معمولا کودکان بازی می کنند. اما فعلا با این همسایگی خطربار کار کردن نمی توانند.
سرسونی دوام دارد. گروهی از مجرون توجی که در آخر ماه گذشته خوابگاه آنها از سوی نمایندگان مقامات حفظی حقوق تگرو شده بود میگند نزدیک 10 روز میشود زیر فشار قرار گرفتند. آنها با فرستادن نوار قصه کردند که بعد حادثه کشتار کارمندان خدمات امنیت فدرالی پیوسته آنها را به شعبه کارهای داخلی میبرند. از جمله روز 2 فوریه 12 نفر آنها را در یک ماشین تنگ شنانده به شعبه پلیس بردند و مدت 8 ساعت در آنجا نگاه داشتند. گذشته از این از هر یکی آنها 2000 روبل طلب کرده شد. این هم در حالی است که با گفته مهاجران حجت های آنها مشکل ندارد. قبلا خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه وعده داده بود که این قضیه را تحت نظارت میگیرند، اما تا به حال سرگردانی این مهاجران پایان نیافته است. و خدایبردی خالق نظر رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و معاون او سیف الله سفرف از مقام خود آزاد شدند. مقامات روز 5 فوریه گفتند که او به نفقه رفته است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت در این روز عبدالله مشرب معاون وزیر فرهنگ نیز به سبب بازنشسته شدن از مقام برکنار گردید. نصرالدین اسمت الله معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان هم به سبب به کار دیگر گذشتن آزاد شده است. تفصیلات بیشتر درباره تغییرات کادری از وبسایت ما بخونید. برنامه خبری رو برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه ما www.ozodi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب برای شما است. فردا خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبوده جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. سنت آمریکا در یک اقدام بیشتر رسمی با امر پرزیدنت دونالد ترامپ در زمینه برون آیی نیروهای آمریکایی از خاک سوریه و افغانستان مخالفت کرد. در این دیگر گونه با قانون که 4 فوریه معرفی شد گفته می شود گروه دولت اسلامی همان یک خطر به امنیت ایالات متحده می ماند. از آنجا که ترامپ عضو حزب جمهوری خواه بوده، محض نمایندگان همین حزب نظارت را به پالاته بالای کنگره به عهده دارند، این دیگر گونه همچون مخالفت جدی با سیاست خارجی ارزیابی می شود. در این دیگر گونه که از آن 70 عضو مجلس در مقابل 26 نفر پشتیبانی کردند، گفته می شود که در مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی و القاعده در سوریه و افغانستان پیشروی حاصل شده است. ولی این زمان پر را بیرون شدن نیروها می تواند منطقه را بی ثبات کند و خالیگی ایجاد کند که از جانب ایران و روسیه پر می شود. این تحریر در قانون حالا باید از جانب اکثر دموکرات های مجلس نمایندگان هم بررسی شود. هیئت با نمایندگی از مقامات طالبان در مسکو با شخصیت های شناخته از جمله پرزیدنت پیشین افغانستان حامد کرزی گفتگو میکنند. این ملاقات که روز 5 فوریه به مقامات رسمی حکومت افغانستان آغاز شد، از طرف حکومت رئیس جمهور اشرف غنی تنقید کرده شد. حکومت روسیه دست داشتنش را در کارهای آماده کنی این نشست رد کرده می گوید همایشی که مذاکرات صلح را به خاطر پایان دادن به جنگ 17 ساله پیش گرفته است، از جانب جمعیت افغانهای مقیم مسکو آماده کرده شده است. رئیس حکومت اجرای افغانستان عبدالله عبدالله گفت که در مرکز چنین مذاکره ها باید حکومت این کشور جای داشته باشد و افزود
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان میدان. تا به امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده دریست که در موقف طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنن.
عبدالله عبدالله گفت اگر نشست مسکو تواند راه مذاکرات واقعی را گشاید، باز هم یک پیشروی خواهد بود. مقامات تاجیکستان میگویند در میان 23 نفر از مهاجران کاری که با گمان گرفتاری به بیماری سرخکان در یک شفاخانه مسکو بستری شده اند، 2 مهاجر کاری تاجیک نیز هست. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 4 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که کارمندان خدمات با هر 2 مهاجر صحبت کرده اند. با گفته او نمایندگان وزارت به شفاخانه بیماری های سرایتی رقم میدو در مسکو رفته و با معاون سرطبیب در باره سرایت بیماری صحبت داشتند. ناتالیا سویتکووا طبیب روس با نمایندگان خدمات گفته است که همگی 23 کارگر شرکت ساختمانی آنتی یاپی با نشانه های بیماری سرخکان بستری شده اند و تنها 2 نفر آنها مهاجران تاجیک هستند. ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده اند. راننده ها گفتند مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند که به این کشور درآیند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارشان را خواسته اند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه به رادیوی آزادی گفت تا به حال جواب سؤال خود را نگرفته اند. او افزود با برندگان مال گفتیم که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سببهای منع ورود ماشین ها به ترکمنستان چیست. رواهای واسطه های نقلیات در راه دوشنبه چناق یگانه راه به شمال کشور منع شده است. مسئولین شرکت آیرس میگویند باریدن برف بسیار آنها را وادار کرده است که حرکت را در این راه باز دارند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت آیرس روز 5 فوریه در صحبت در رادیو آزادی گفت از صبح امروز رفت و آی همه گونه واسطه های نقلیات از کیلومتر 47 به خوجند و از سمت ناحیه عینی به سوی دوشنبه نگاه داشته شده است. به قول این مسئول شرکت آیرس برف باری زیاد خوف فرامدن ترمه را بیشتر کرده است. حالا معلوم نیست که حرکت نقلیات در راه دوشنبه خوجند کی کشوده می شود. دلیر عبدالله می گوید همین که امکان شد کوشش می کنند راه را کشویند. در دو هفته آخر این بار دویم است که راه دوشنبه چناق بسته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت با وجود توصیه سازمان ملل متحد برای آزاد کردن زید سعیدوف تاجر شناخته و وزیر سابق صنعت او در زندان میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. شهر محمد شاهیان روز 4 فوریه ضمن نشستی خبری در دوشنبه گفت با تقاضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی زید سعیدوف روزی شده نمیتواند، چون به قول او مقامات تفتیشاتی اتهامات بر ضد تاجر شناخته را ثابت کردند.
داریم، قانون های خود را داریم، شخصی که جنایت صادر میکند مخصوصا جنایت های وزنی صادر میکند و مقامات حفظ حقوق، مقامات تفتیشاتی حالت های صادر کردن جنایت همه طرفه سنجیده تفتیش کرده پرونده های جنایتی به سود یولی ارسال کردند. از این رو یعنی گناه زید سعیدوف در صادر کردن یک قطار جنایت ها با دلیل های بی بحث اثبات شده است. از این رو جنایتکار جنایت صادر کرده است، جنایت است، اثبات است، با حکم سودی عالی دولت محکوم شده است، توصیه یک سازمان قطعی از آزادی از جزا آزاد کردن نمی شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تابستان سال 2018 بعد بررسی شکایت خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف گفت که مقامات تاجیکستان ضمن مرافعه وزیر سابق بسیاری از معیارهای بین‌المللی از جمله عهدنامه بین‌المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی را رعایت نکردند. کمیته پرونده زید سعیدوف را از ماه اپریل سال 2015 و تقریبا 3 سال تحقیق کرده است. در خلاصه کارشناسان کمیته آمده است که حقوق زید سعیدوف با محاکمه عادلانه، آزادی فردی و اعتقاد زیر پا شده است و حکومت باید این خطاهای خود را اصلاح کند. کمیته از حکومت خواسته بود که زید سعیدوف را در مدت 180 روز از زندان رها کند و به او جبران بپردازد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت تقاضای سازمان ملل توصیه است و تاجیکستان حق دارد این توصیه را اجرا نکند.
هیچ راضی شده نمیتونم با توصیه های سازمان های بین المللی و تشکیلاتی که مساله گذاری میکند که جنایتکار از جزا آزاد کرده شود.
خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از 3 سال مراجعه نزدیکانی زید سعیدوف روز 16 یولی سال 2018 پخش شد. حامیان حقوق و سیاست شناسان میگن نادیده گرفتن توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک نوع بی‌اعتنایی با تعهدات بین‌المللی خود تاجیکستان است که قبل داده است به حقوق انسان و آزادی های فردی و حقوق سیاسی و مدنی آن احترام میگذارد. شاکر جان حکیموف نامزد علم های حقوق شناسی با رادیوی آزادی گفت بی‌اعتنایی با توصیه های سازمان ملل بر ضرر خود کشور است.
یتی گزارش اونها دسترس تمام اعضایان کشورهای سازمان ملل متحد و با زبانهای گوناگون میشود و بدون شک و اینا بعد نگرفتن این دستورهای سازمان ملل متحد باعث بی‌اعتبار شدن تاجیکستان میگردد و تاثیر منفی و برقرار کردن و گسترش رابطه و جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی نیز می شود.
زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت شد. او را هنگام بازگشت از فرانسه روز 19 می در فرودگاه بین المللی دوشنبه دستگیر کردند. وزیر سابق را در ماه دکمبر سال 2013 با اتهام سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خوری و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم کردند. سال 2015 او را به сохткори санад, тасаруфи маблағҳои давлатӣ ва саркашӣ аз пардохти молиёт гунаҳгор донистанд ва ба ҳукми зиндонаш 3 соли дигар илова карданд. Ӯ тарафдоронаш ҳамаи иттиҳомотро беасос хонда ва гуфтанд ягона сабаби зиндон шудани ӯ талош барои таъсиси ҳизби нави сиёсӣ дар Тоҷикистон буд. Ба иловаи ҳукми тулонии зиндон, моликияти зиёди Заид Саидов, аз ҷумла 8 корхона ва ширкатҳои ӯ ва наздиконаш, аз ҷумла фабрикаи дузандаги Гулистон ва корхонаи Тоҷик мармар мусодира шуда ва ба ихтиёри давлат гузашт.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
یک مسئول دادستانی کل تاجیکستان گفته است که پخش آشوب در زندانی رقمی 3 شهر خوجند ضرور بود وگرنه قربانی زیاد نشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اسیان مرگبار در زندان خوجند شب 7 نوامبر سال گذشته رخ داد و از دو طرف ده‌ها کشته و زخمی باقی گذاشت. مقامات تاجیکستان تا به حال جزئیات حادثه را آشکار نکردند. هفته روان وزیر عدلیه تاجیکستان که اداره زندان‌ها در اطاعتش هست نیز از پاسخ گفتن خودداری ورزید، چون گفت تحقیق هنوز به پایان نرسیده است.
شدی دوما دورات اون انجام با انجام نرسیده است. ما هم اول یگون گزارشی دقیق از مقامات تفتیش شدی نداریم. ما فکر میکنم که امروز درباره عامل و سببهای اون گفتن من چندان درست نمیشد، زیرا که تفتیش شد همه این مسائل باید خودش معین کند. ما فکر میکنم بعد از باید مم رسیدن سنجش تفتیش شد این مسائل خوشکر میشنم از جنبی مخمومت پراکراتورا که این چیز رو پیش بوده.
ائتلاف ضد شکنجه، گروه از سازمانهای حامی حقوق تاجیکستان، روز 1 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت مسئله آشوب در زندان خوجند روز 29 ینور در جلسه با حضور نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی بررسی شد. الهام نظیروف نماینده دادستانی کل و کارمند بخش مخصوص دادستانی عاید به نظارت بر قانونیت در محبس ها در این نشست گفته است عملیات برای پخش اسیان ضرور بود. او گفته است اگر عملیات صورت نمی گرفت قربانیان حادثه به مراتب بیشتر می بود. با گفته نظیروف اسیانگران از محبس بیرون شده خویشاوندان برای عیادت آمده را گروگان می گرفتند. حالا تحقیق حادثه با گفته او ادامه دارد. این مسئول دادستانی کل گفته است سرکرده های آشوب در زندان خوجند با جرم تروریسم و تندگرایی محکوم شده بودند و بی‌رحمانه کارمندان زندان را به قتل رساندند. نظیروف در ادامه بعضی آمار نشر شده درباره شماره کشته شده ها را نیز نادرست خواند و گفته است در این حادثه نه 56 نفر بلکه 21 نفر جان باختند. مقامات درباره اسیان در زندان خوجند و سببهای سرزدن آن زیاد شرح نمی‌دهند. دادستان کل تاجیکستان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت تحقیق در زمینه آشوب در زندان شهر خوجند ادامه دارد. در پی حادثه عزت الله شریف زاده رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد و در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سردار اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگر اداره زندان‌ها در پی آشوب در زندان خوجند از مقام‌هایشان برکنار شدند. به جای عزت الله شریف زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌ها منصور جان عمروف آمد. عمروف تا این دم به حیث معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی‌ترین حادثه‌ها در زندان‌های تاجیکستان می‌نامند. رهبران کارپوس‌های دیپلماتیک مستقر در تاجیکستان از مقامات خواستند که حادثه همه جانبه بررسی شود.
باشد که هم توبه فرماید
باشد عجب باشد از آن ناوک و جز پیکان اگر باشد عجب باشد
حکومت تاجیکستان زیر فشار حامیان حقوق و سازمان ملل متحد اعلان کرد که جزا برای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را سخت‌تر می‌کند و افرادی را که دست به شکنجه می‌زنند دیگر عفو نمی‌نماید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان روزی 24 ینوری امسال نقشه را تصدیق کرد که بر اساس آن حکومت در 4 سال آینده توصیه های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل را باید اجرا کند. تفتیش مشکوفانه شکایت ها از شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها، اداره پلیس و قسم های نظامی از بندهای اساسی نقشه است. انتظار می رود به زودی به قانون های کشور نیز چند اصلاح وارد گردد که بر اساس آنها مسئولان شکنجه مورد عفو قرار نمی گیرند. اینچنین پرداخت ضرر به قربانیان شکنجه زیر نظارت جدی گرفته خواهد شد. در نقشه گفته شده است ضرورت به تغییر قانون درباره ادوکاتورا نیز هست تا آنها برای حمایت از حقوق شکنجه شده ها دست بازتر داشته باشند. شایره دولت و عضو ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان روزی 30 ینور از تصمیم مقامات برای مبارزه با شکنجه استقبال کرد و گفت قبلا نمایندگان ائتلاف ضد شکنجه در بررسی نقشه اشتراک داشتند و پیشنهادهای آنها نیز پذیرفته شد. تاجیکستان برای مبارزه کمثمر با شکنجه همیشه از طرف سازمانهای بین المللی انتقاد میشونید. اکثرا مقامات تاجیکستان را با آن متهم میکنند که شکایتها از شکنجه را جدی نمیگیرد. سالانه ده ها نفر از شکنجه شدن در بازداشتگاه و زندانها شکایت میکنند. شرفجان رجب یک مسئول وکالتدار عاید به حقوق انسان روزی 30 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت ها از شکنجه بیشتر شده است ولی ثابت کردن این حالت به دشواری دست می دهد. تنها به این نهاد سال 2017 8 نفر مراجعه کردند ولی سال 2018 شماره شکایت کننده ها از شکنجه به 13 نفر رسیده است.
من سرمت و تصدیق هم میبادی و همون مرجع کنم در اگر اشتباه خوشتی از خودش میپرسیم اگر که نیمان و بودی همون معلومات نبرم کسی اینو من
برخی از حامیان حقوق میگویند اثبات شکنجه شدن آدمان از چند جهت مشکل است. اول اینکه شکنجه در بازداشتگاه ها میشود و شکایت دیر میرسد تا زمانی که مقامات تشخیص میکنند آثار ضرب و لت میرود. بعدن جبردیده ها در حضور ماموران زندان یا بازداشتگاه ها صحبت میکنند و نه همه وقت حقیقت را میگویند. به این نظر است وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف. در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است و اگر مسئول شکنجه کارمند مقامات باشد از حق اشغال منصب های معین تا 5 سال محروم کرده خواهد شد. مسئولان ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 29 ینور در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، دو پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی حصار بر ضد دو ساکن یک دهه شهر با اتهام برانگیختن عداوت ملی و قومی و یا پس زدن ساکنان ازبک‌تبار محله پرونده جنایی باز کرده است. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه صیاد و معاونش فخرالدین رجبوف به آن متهم می‌شوند که روز 8 ژانویه سال 2018 در صحن مسجد محله نسبت به ساکنان ازبک‌تبار با لحن درشت صحبت کرده و از جمله گفتند که ازبک‌ها در اینجا حق گپ زدن ندارند. برهان الدین سفرعلیف گفته است که ادعاها درباره برانگیختن عداوت قومی و نژادی درباره او درست نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در قرار دادستانی شهر از روز 29 ژانویه درباره افتتاح پرونده جنایی آمده است، با پس زدن شأن و اعتبار ازبکان، ترتیب برتریت تاجیکان را نسبت به ازبکان وابسته به منسوبیت آنها به ملت ترغیب نمودند. مفتشان دادستانی میگویند پرونده را بر اساس شکایت چندی از ازبکان محله صیاد شهر حصار باز کردند. مفتشان میگویند ساکنان ازبک زبان محله برهان الدین سفرعلی و فخرالدین رجبوف را در عریضه شکایتشان به ملتگرایی متهم کرده و گفتند که آنها نام مسجد محله ملا احمد قلی بابای ازبک را به مسجد پنج وقتی صیاد عوض کردند. دادستانی میگوید ادعای ساکنان اساس دارد و به نظر داشت همین بر ضد آنها با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی پرونده باز کردند. هر دو روز 31 ژانویه دستگیر شدند و عین زمان تحقیق پرونده ادامه دارد. جعفر عبدالقادر زاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 5 فوریه بازداشت رئیس محله صیاد و معاونش را ضمن صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد، ولی از شرح آن خودداری ورزید. در دادستانی شهر گفتند که پرونده را مفتش محمد شاه محمدزاده تحقیق دارد. نزدیکان برهان الدین سفرعلیف میگویند او بیگناه است و در حق کسی کاری بدی نکرده است. برادرش بدرالدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت نام مسجد از طرف مقامات رسمی صورت گرفته است و این کاری دست برهان الدین نیست. سلامت حلیموه همسر برهان الدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت همه او را احترام میکنند، برای آبادی محله کارهای زیادی کرده است و او تا حال نمیداند برای چی بازداشتش کردند.
نه 7 سال شد ده خلق خدمت کرد، خی ده همی اقلی او نبود، او برور سوید ترانسفورماتر نداشتن، سوید نداشتن ترانسفورماتر برور اوار دستگیری کردن شا خی کپروک سخ با اینی پویان ده کپروکی کلان سخ همه حرمت میکردن، ازاد میکردن شا همه تعریف میکردن شا دو روز گم شد شب حتی جوگش پرسیتا ده تای تلویزار شدیم خی گوهی دیر میامد.
خود برهان الدین سفرعلیف هم نورالله رجبوف آموزگار مکتب رقم 3 در محله روز 1 فوریه به رادیو آزادی گفت در اینجا همه ساکنان ازبک‌تبار و تاجیک‌ها زندگی برادرانه دارند.
الان همین دو مساله ده من روزیگا شهیدم که همین دو مساله مثلا مسجد دهیو به نام احمد قلی‌بابا و همین جسور ما دیگه کورو روزیگا ما همین خلقتی دوست و برادر بودیم، همجا تولد شدیم. یگون خل ازبک و تاجیک گفتنی گپ نیست، همه وقت دوستانه زندگی کرده بودیم. اویاندام زندگی میکنیم.
جسور امیروف شهروند ازبکستان گویا 8 ماه از طرف یک ساکن شهر حصار همچون مردیکار استفاده شده است. رسانه ها و مقامات همچنین با مساعدت او از سرنوشت جسور امیروف یک نابالغ ازبکستانی آگاه شدند. این نورس 14 ساله ادعا میکرد که در خانه یک ساکن نایه 8 ماه استثمار شده است. بعد از گزارش رادیو آزادی درباره او مقامات قضیه او را تحقیق کردند و با مساعدت سفارت ازبکستان به وطنش بازگرداندند. زمنان جمیلا سنکانوا وکیل دفاع برهان الدین سفرعلیف گفته است که مفتشان ضمن بازپرسی با زیر حمایتش در بازداشتگاه با او بدرفتاری کردند و او با زورآوری های مفتش تام ناورده با قاشق دستش گردنش را بریده است. جمیلا سنکانوا روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت که امروز با فرد زیر حمایتش پس از بازداشتش بار اول ملاقات داشته است و در گردنش آثار زخم مشاهده می شود. برهان الدین سفرعلیف رئیس محله است که در آن تاجیکان و ازبکان زیاد زندگی می کنند. تا کنون ایران در بین آنها مناقشه و دعوا مشاهده نشده است. افتتاح پرونده بعد بیشتر از یک سال حادثه به گفته یک حامی حقوق که خودش هم وکیل دفاع است، سالهای زیادی را درباره آن برمی‌انگیزد و ثابت می‌کند آن بی‌غرضانه نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مونیسا اویمت و ورزشگر دختری تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به تایکواندو WTF در امارات متحده عرب مدال نقره به دست آورد. بازی های دو دوری مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. مونیسا اویمت و عضوی دسته منتخب تاجیکستان اوید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد، صاحب مدال نقره گردید. مونیسا در سبقه دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. بویانوچ با مدال طلا و مونیسا با مدال نقره سرفراز گشتند. ورزشکاران هندوستان خوشی میشری و کنچی تیلنگ که جایهای سوم را از آن خود کردند با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه‌نظرف در رقابت ها در وزن زیر 63 کیلو میانی جوانان در دوری اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای باری هفتم در الفجیره امارات دایر گردید، بیش از 950 ورزشگر از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در سه گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. اسمت الله خواجایف، یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی اولمپیست، در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت:
2006 مدال برنجی در بازی آسیو شاکرجان رجبوف جای سوم را اشغال نمود. در 2010 در بازی اولمپی نورسان شریپه و شکرانا جای سوم را اشغال نمود. سه نفر در 2014 بازی آسیو فرخوت نیمتوف، گولوف آریشفر و حلیمه و مهرو صاحب جای سوم شدند. به غرض این در چمپیونات آسیو مدالای نقره و برنجی به دست آوردیم.
خبر دیگر، در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بازی های دو دوری مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شدند. در این منطقه 4 دسته لیگ عالی و 3 دسته لیگ اول اشتراک دارند. در دوری اول تیم کوکتاش ناحیه رودکی از دسته وحدت شهری وحدت با حساب 1-3 شکست خورد. در بازی دیگر تیم ریگر تدزی ترسونزاده به دروازه دسته شاه منصور دوشنبه 5 گالی به جواب زد. اینچنین دو بازی دوری دوم دایر گردید. سیسکا پامیر دوشنبه تیم وحدت را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. با همین حساب کوکتاش بر تیم دوشنبه 83 غالب آمد. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و خطلان دایر می‌گردد. از منطقه دوشنبه 4 دسته و از منطقه های سوخت و خطلان 2 دسته‌ای به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 23 فوریه آغاز می‌یابد روح پیدا میکنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیبت تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بازگشت NDS 18%، نرخ منزل در تاجیکستان گران می شود. تشخیص بیماری تاجیک ایر، رهبری نوی شرکت کار از آموزش مشکلات آن شروع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی اتا می شنویم.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده ها گفتند که مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند تا به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارش را خواسته است. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان روز 5 فوریه بر رادیوی آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند. به قول گنجلزاده، آنها به انتقال دهنده های مال مراجعه کردند که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سبب منع ورودی ماشین های تاجیکستان به ترکمنستان چیست.
دین های پگوی گذیت ساعتوی ده همین چیز خبری افتیم. دستری هم که موده یکون چیزی رسمان که نیست محاضی گفته ایسیم انتقال دهنده را که یک دم صبر کنند بنیم که چی میشد خود یکون چیزی رسمی یکون چی نداریم و محلتی مخدم کردن هم نداریم. ممکن پگو کشن ممکن روز دیگه کشن یک خیلی کشن یکون
گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الٹرناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قول همصحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود و خرج هم زیاد می گردد. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخرین ماه اوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد که از قلمرو ایران وارد کشورش شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان ایران درماندن و نمی دانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی هست. این راهبندی مقامات ترکمن در راه ماشین های بارکش تاجیکستان بیش از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشکاباد هیچ شرح واضحی درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش را نداد. آخری ماه اوگوست و اولی ماه سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران میرند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان میآیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند ولی حجم تجارتشان ناچیز است. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان تصمیم گرفته است بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر می شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلاز است که 20 طبقه و 92 متر بلندی دارد. زید سیدیوف مالک شرکتی که این بنا را ساخت با گناه تقلب مالی و دیگر جنایت های وزنین به سالهای طولانی زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. فرمایشگری طرح گنبد یاقوت شرکت یاقوت دازرم است که کارخانه دوزندگی طرفخانه و کارخانه استحصال سیمنت در وحدت را در اختیار دارد. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هرمان ارت از شهر شرجه امارات متحده عربی آفریده است. قرار است بنا در جای بازار شاه منصور در یکی از گوشه های مرکزی دوشنبه ساخته شود. شرکت برای ساختمان اجازت مقامات را دریافت کرده است ولی مقامات شرکت نگفتند که ساختمان کی شروع می شود و چند سال ادامه می کند. عبدالغنی السعید یک مسئول شرکت طراحی هرمانی ارت روز 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که دو قوت اولی بنا برای اداره و اتاق‌های تجارتی پیش بینی شده است. در آشیانه اول همچنین شفاخانه و باغچه کودکان جایگیر می شود. 24 آشیانه باقی مانده خانه‌های استقامتی هستند. به گفته طراحان در تهیه طرح گنبد یاقوت از لایحه معروف مثل دبی گیت و عمارت‌های مشابه به آن الهام گرفتند. شهر دوشنبه در چند سال اخیر سیمای خود را خیلی دیگر کرد. اساساً در کنار دو خیابان اساسی شهر، خیابان رودکی و عینی، بناهای بلند آشیانه قامت افراختند. و شرکت سامانیر اعلان کرد که از روز 3 مرد به فرودگاه نوی استانبول پرواز می کند. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماهی دیگر پوره به کار آغاز می کند و فرودگاه اتاتورک بسته می شود. به گفته مسئولان شرکت سامان ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز میکند. پروازها روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه اجرا میشوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خطر بر راه مانده است. ماهی گذشته تاجیکر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز باز ماند و حالا برخی از پروازهای این شرکت را نیز سامان ایر انجام میدهد.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک نوی اندازی ساحه ساختمان در تاجیکستان از 5% کنونی تا به 18% بالا برداشته شد. در تاجیکستان تا به حال از ساحه ساختمان میزان انداز از ارزش اضافه شده 5% ستانیده میشد. در ریاست سیاست اندازی وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزاده گفتند تا کنون در قانونگذاری انداز برای ساحه ساختمان امتیاز مقرر شده بود و از این رو آنها 5% اندیس پرداخت میکردند. فضل‌الدین نصرالدینوف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
در کودکس اندوز بود که وابسته به این چوزوی که پیش میشتگی بود تو سیاکمی دکالی چوز دو ازور ارزه بود علاقه وی هجده فوشتگی ها وابسته مسئول تلمیم و مونونده موزی بود وی امون میوروی پاستر چکرده استاده این علاقه وی عمالی شده شده.
به گفته ای مسئولان این ریاست وزارت مالیه در پی بررسی ها قرار شد که مهلت امتیاز به مؤسسه های خصوصی تعلیمی باز هم دراز کرده شود و از این مؤسسه ها مثل پیشین NDS در سطح 5% ستانیده شود. بله، به گفته مسئولان حالا آنها مشغول آموزش تجربه های دولت های دیگر در این رابطه هستند و پس از حاصل شدن یک خلاصه نهایی انداز ساحه مکتب های خصوصی را دوباره بررسی می کنند. بالا رفتن اندازه ساحه ساختمان به گفته مالکان شرکت های ساختمانی حتما به نرخ نهایی منزل ها خصوصا بسیار آشیانه تاثیر میگذارد. بنابر گفته چند از همصحبتان از شرکت های ساختمان، با بالا رفتن انداز نرخ هر متر مربع منزل از 10% تا 15% میتواند گران شود. رئیس کمیته معماری و ساختمانی وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که بحران اقتصادی پیش بیاید. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی و یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. رئیس کمیته معماری و ساختمان وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست اخیر خبریش در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که طلبات به آن کم شود. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور از همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور از مرکز پایتخت از 800 تا 1000 دلار نرخ دارد. در مرکز پایتخت باشد نرخ منزل از 1200 تا 1800 و حتی 2000 دلار برای هر متر مربع فروخته می شود. جنابی کاملزاده گفت اگر طلبات به منزل فرو افتد نرخ آن هم می تواند ارزان شود. وی افزود حالا یک متر مربع منزل از 300 دلار سر شده تا 1200 دلار می رسد و نیم سال اول زیاده از 300 هزار متر مربع خانه ساخته شده است. اما به گفتی میانه روان بازار منزل نرخ یک متر مربع در مرکز شهر دوشنبه حتی می تواند تا 1800-2000 دلار برسد. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنان گفت که خانه در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگر منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان ارزان تر است. اما اقتصاددان ها می گویند که این فرق چندان کلان نیست، ولی کم بودن معاش در تاجیکستان نرخ مسکن را برای اهالی خیلی گران و حتی دستنارس می کند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس تازه تعیین تاجیک ایر وضع این شرکت ملی را به بیمار مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علت های بیماری مشغول است. رهبر سابق تاجیک ایر خیرالله رحیموف پس از جلسه جنبستی حکومت از وظیفه برکنار کرده شده، پس از یک روز دیگر عصمت‌الله‌زاده به این مقام تعیین گشت. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
دلشاد اسمت‌الله‌زاده که هفته پیش رئیس توجیگر تعیین شد، روز 30 ژانویه در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود.
خود شرکت ها در تمام دنیا با خیلی احوالو گرفتار میشوند. ای هنگامه کم در دور نیست. مشکلی مولی میشوند خیلی هر خیلی همی کرخونه ارگانیزمی اوتم ارگانیزمی کسال میشوند بازی وقت درست.
رئیس نوی توجیگر زمانی مسئولیتی رهبری یگونه شرکت دولتی هواپیمایی توجیکستان رو به عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مولی زیاد از پرواز مونده است. از روز 5 ژانویه پروازی هواپیماهای توجیگر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان اون رو با رخصت بموست فرستوندند. دلشاد اسمت‌الله‌زاده گفت
هم مشک انا مو همروی کارمندان همی توجیکر گپ زدیم در یک جایگی نشستیم. همه طرفداری اون است که همی وضعی کارخانه توجیکر به جل در آورده شود. فکر کی شرکتی ملی است کار میکنیم کار کردیم طرفداری اون که زودتر کارخانه
اما پیش از آمدن رئیس نو به توجیگر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت توجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و آن هم با گفته دلشاد اسمت‌الله‌زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین است. تا 6 سال پیش توجیگر بیش از 71 میلیون دلار از این و از آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش‌ها از شرکت‌های ایرونویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان قرضدار است. از فرودگاه دوشنبه و شرکت تامینات سوزشواری در عموم 50 میلیون سومانی قرض دار بوده است. دلشاد اسمت‌الله‌زاده میگوید با وجود مشکلات زیادی مالی ایده‌ها درباره مفلس شدن توجیگر درست نیست.
شرکت یک توجیگر وضعی مولوی شده وضع میده. مسئله یک مفلس شوی در قرار سود باید دوره یک اپورا برر بفهمه. مفلس شوی یک ترتیب معین دارد.
شرکت توجیگر که در گذشته فرودگاه و دیگر زیربنیادهای لازمی برای هوانوردی را در اختیار داشت، سال 2018 بیش از 350,000 مسافر کشانده است. آن را سال 2009 به جمعیت سهامی دولتی تبدیل دادند تا مثل دیگر شرکت‌های دولتی هواپیمایی در کشورهای دیگر سودآور و مایه افتخار باشد. هدف از جدا کردن شرکت به بخش‌ها هم خدمت‌رسانی مناسب به مسافران و رسانیدن آنها به گوشه‌های گوناگون جهان بود. اما در این مدت چون سال‌های پیش برای خدمت‌رسانی نامناسب تأخیر در پرواز و گرانی بلیط‌ها پیوسته از طرف مسافران داخلی و خارجی تنقید می‌شوند. در مدتی نکمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر دادند. ولی وضع زیاد تغییر نیفته است. سبب هم با گفته کارشناسان از خود مدیرانی سابق توجیگر دخالت بیش از حدی مقامات دولتی با کاریان ها است. خود کارمندان شرکت میگویند کار تا به جای میرسید که بعضی از افراد با نفوذ با هواپیما باری زیاده برای تجارت میارند و یک تنگه هم نمیپردازند. مسئله سوء استفاده از مقام در جلسه اخیری حکومت تاجیکستان بررسی شده است و رئیس جمهور امام‌علی رحمان خیرالله رحیموف رئیس پیشین تاجیگر را با عصبانیت سخت تنقید کرده از تالار جواب داده است. تاجیگر تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخ بال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه اساساً به روسیه و دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد از بد شدن احوال شرکت حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی توجیگر برای سالهای 2018-2020 رو قبول کرد. برنامه روزی 25 سپتامبر تصدیق شد ولی 4 ماه نگذشته توجیگر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکتی خصوصی سامون ایر دادند.
رئیس نوی توجیگر در مورد وضع کنونی شرکت سروینازی روح‌الله گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت. مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خود، بی مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خود، بی منزلان کسی است که سر و بر نداشت.